الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين جهت تأجيل در ظهور مولا امام زمان و برای سلامتی وجود مقدسشون اجماعا صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ادامه بحث راجع به مفهوم قلب در قرآن، دیشب راجع به قلب های مریض سخن رو شروع کردیم، منتها به درازا میکشد و من فکر میکنم تو این دهه ما نرسیم حداقل یک اشاره مختصری به مفهوم قلب و انواع قلوب کرده باشیم، خیلی مختصر. بنده اگر خدا توفیق بده و عنایتش رو از ما نگیرد و خودش هدایت کند ما رو، انشالله این بحث قلب رو در جاهای دیگه ادامه میدم و انشالله ضبط هم میشه. ولی حالا دیگه دو شب دیگه بیشتر باقی نمونده از این جلسه، تا جایی که برسیم راجع به قلب صحبت میکنیم، ادامهش بماند برای جاهای دیگه تا خدا چه صلاح بدوند. اما قلب یک واژه‌ای است که در قرآن به کار رفته، یک بُعدی از ابعاد وجود انسانه. یه سری واژه‌های مترادف هم یا در واقع قرین هم دارد، مثل فؤاد. فؤاد خود قلب نیست، تا اونجایی که حالا انسان تحقیق می‌کند یک بخشی از قلب هست، مثل چشم قلب، مثل گوش قلب. قلب فؤاد هم دارد. ببینید این قلب مادی اینجا تو بدن هست، ما یک چشم داریم، یک گوش داریم، یک مغز داریم که این مغز یه سری تحلیل ها و تجزیه تحلیل های ذهنی رو انجام میدهد. فؤاد تقریبا شبیه مغز در بدن مادی هست، این اون بخش از بُعد روحی و روحانی انسانه که استنتاج میکند، تجزیه تحلیل میکند. جاش تو قلبه، مثل بصر قلب، مثل اذن قلب، گوش قلب، چشم قلب و فؤاد قلب. یعنی فؤاد عیناً همان قلب نیست، یک بخشی از قلبه. ببینید قلب چشم دارد، گوش دارد، فؤاد هم دارد. و این فؤادی که خدا در قرآن گفته در واقع اون قسمت در راکه قلب هست که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. آیه 36 سوره اسراء، ولا تخف ما لیس لک به علم. اون جایی که علم نداری روش وقوف نکن، صحبت نکن، نظر نده، تصمیم نگیر. چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اگر بگیم فؤاد همون قلبه نمیشه، چون چشم، ان السمع والبصر، گوش و چشم تو دله در قرآن، فؤاد هم باید یه چیزی در دل باشد. فؤاد یه قسمتی از دله که تجزیه تحلیل میکند، قوه دراکه قلبه، جمعش هم میشه افعده. یه راهنمایی دیگه اگر کسی میخواد تحقیق بکند راجع به مسئله فؤاد، آیه آخر سوره همزه، التی تتلو على الافعده في عمد ممدده، اونو یه عنایتی بهش بکند. اما قلب مریض میشه، در روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هست که ان من البلاء الفاقع، یکی از ابتلاعات فقر تنگ دستیه، و اشد من ذالک مرض البدن، از فقر و تنگ دستی شدیدتر اینه که انسان مریض بشه بدنش، و اشد من ذالک از مریضی بدن شدیدتر مرض القلب، بیماری قلب. و ان من النعم سعت المال، از نعمتها پولدار شدنه، و افضل من ذالک صحت البدن، از دارایی مادی بالاتر سلامتیه. انشاء یه آدم میلیاردر رو بیار ولی مریض باشه، ما میلیاردر نیستیم، پول کمی داریم، ولی در واقع به قدر کفاف الحمدلله، ولی بدن هامون خدا رو شکر سالمه. اون میبینی ناراحت اینجا نشسته، شما خوشحالی، چرا؟ میگه آقا تو که این همه پول داری. میگه باشه دارم ولی نمیتونم یه لقمه غذا بخورم، دارم ولی شب خوابم نمیبره، دارم ولی نمیتونم خودم تنهای جایی برم. و افضل من ذالک صحت البدن، از پولدار بودن و متمول بودن بهتر سلامتیه، آدم قدر نمیدونه. و افضل من ذالک، از سلامتی بدن بالاتر تقوی القلوبه، تقوای دل داشتنه. یکیشو شما دارید، تقوای دلو. ان و من یعظم شعائر الله فان ذلک من تقوی القلوب، کسی که تعظیم میکند شعائر خدا رو، این تقوای قلب دارد. خدا رو شکر کنید، شما ماه محرم امام حسین براتون مهمه، قرآن براتون مهمه، مسجد براتون مهمه، کعبه براتون مهمه، این یعنی شما تقوای قلب دارید، از سلامتیتون مهمتره. چطور برای سلامتی خوشحالی خدا رو شکر میکنید؟ از اون مهمتر اینه که شما تقوای قلب دارید. قلب ها مریض میشن، مریضی قلب یه نمونه شد دیشب گفتیم، سوره بقره آیات 8-20، کسایی که قلبشون مریضه چیکار میکنن، اونجا عزیزان مراجعه بکنن. یه نمونه دیگه، کسایی که قلبشون مریضه در یک جای دیگه قرآن اومده، آیه 52 و 53 سوره مائده، که خداوند میفرماید فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. خوب نهاد بفرمایید، خدا دارد راجع به یهود و نصارا صحبت میکنند، دشمنان اسلام، یهود و نصارای اون زمان که دشمن اسلام بودند، وگرنه راجع به نصارا و مسیحیانی که دوست اسلام و مسلمان ها هستند خدا اینطور صحبت نمیکند. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، خدا در آیه 50 سوره مائده میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا یتخذ الکافرین، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اونا رو ولی خودتون نگیرید. ولی خود، ولی اینجا به معنای دوست نیست، به معنای اوج ولایت هم نیست، چون هیچ مؤمنی نمیره سری به یهود و نصارا بگه تو ولی منی. پله هایی رو مطرح میکند خدا تو سوره مائده. اولیش چیه؟ میگه شما با اینا رفاقت میکنید، اینا شروع میکنن اسلام و مسخره میکنن، شما هم میخندید با اینا، نمیگید آقا، نمیزنید تو دهنشون که بگید آقا حرف در واقع نامربوط نزن، نه میشین شما میشینید اونجا، بعد کم کم تحلیلاتونو از اینا میگیرید. خدا ادامه میگه اینایی که قلبشون مریضه تحلیلهاشونو میرن از یهود و نصارا میگیرن، چطور؟ میرن سری پیش اینا، یسارعون فیهم، تا خبر جنگ میشه، پیامبر میگه احتمالا جنگ در پیش داریم، میرن سراغ یهود و نصارا. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون، به اونا میگن که ما میترسیم یه بلایی سر ما بیاد، این پیغمبر ولکن نیست، همش دنبال جنگه. فعسى الله ان ياتي بالفات او امر من اندهی فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خدا میگه انشاءالله خدا فتح قصد نصیب پیامبر میکنه. شماهایی که تو دلاتون مریض بودین، شک داشتین به پیامبر، نادم میشید، پشیمان میشید. این یه نوع مریضی، کسایی که به پیامبر شک دارند، کسایی که با پیامبر همراه نیستند و تحلیلهاشون رو از دشمن میگیرن. این یه نوع مریضی قلبه. شما ببینید به طرف میگی آقا این مسئله اینطوره، میگه دیشب رسانه منحوس ایران اینترنشنال گفته این شاچرا کار خودشونه. میگه آقا اصلا من کاری ندارم، فلان نماینده مجلس یه بار دروغ گفت، فلان وزیر دو بار دروغ گفت، خدا ایشالله اینا رو هدایت کنه، اگرم هدایت شده نیستن رسواشون کنه. کاری به اینا نداریم که فلان آقا من دیدم یه آخونده دروغ گفت، یه آخونده دروغ گفته. میشه تو هر لباسی معصوم که نیست، بعضی هم تازه دزدن. آقای بروجردی میگه اینا طلبه‌ای که دزدی میکنه لباس روحانیت اول دزدیده، یا اون مسئول اون پست رو دزدیده. چرا مگه ما میگیم همه اینا معصوم هم؟ اینا توشو عوضی هم زیاده، زیاده. باید انسان بفهمه کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی مؤمنه، کی منافقه، کی انقلابی واقعیه. و همه شما اینا رو فوتابید، مردم ما میفهمن کی دروغ میگه، کی راست میگه. ولی بحث اینجاست، یه موقع اینی که دلش مریضی افتاده اینجوری عادت کرده، میگه آقا اینجوری شده، میگه دیشب اون رسانه دشمن گفته که این کار خودشون. میگه آقا مگه نمیگی دشمن؟ تو خودت با سعودی ها مشکل داری؟ میگه اصلا من یاد گرفتم تحلیل های اونا رو گوش بدم. آیه چند خوندم براتون؟ 52 سوره مائده. یادتون باشه کسی اگه اینجوری شد دست خودش نی، مریضی گرفته. میگه هرچی آمریکا گفت راسته، هرچی اسرائیل گفت راسته، هرچی غیر اونا بگن دروغه، دیگه قبول نمیکنه. این یه نوع مریضی قلب. یه نوع مریضی قلب سوره انفال آیه 49، از آیه 48 براتون بخونم قبلش. و از زین لهم الشیطان و اعمالهم. جنگ بدره، خدا میگه شیطان دشمنا رو اعمالشون رو براشون تزیین کرد. و قال لا غالب لكم اليوم من الناس، گفت برید بجنگید. اینا بعضی هاشون با ابلیس در ارتباط بودن، سران مشرکین از طریق کهنه یهود، کاهنای یهود حتی ارتباط می گرفتن. بعضی هاشون می دیدن بعضی از شیاطین رو. شیطان بهشون گفتش که حالا یا با واسطه یا بی واسطه که برید امروز بجنگید تو بعد، هیچ کی شما رو شکست نمیده. و انی جارن لکم، منم با هاتونم، منم تو سپاه شما. ابلیس خودش گفت. فلما تراعت الفعتان، موقعی که دوتا صف مقابل هم قرار گرفتن، صف پیامبر و اصحابش اون 313 نفر و صف مشرکین، نکس علی عقبی، دیدن ابلیس داره فرار میکنه. نکس علی عقبی، داره فرار میکنه. و قال انی بریء منکم، من از شما بریم، بیزارم. انی ارا ما لا ترون، من یه چیزی دیدم که شماها نمیبینید. انی اخاف الله، من از خدا میترسم. چی دیده بود؟ روایت زیلش جالب از امام سجاد علیه السلام میفرمد اونا جنگ بعد پیامبر و سپاهش با آب فاصله داشتن، با آب فاصله داشتن، سپاه تشنه شد، یه سری چاه‌ها بود تو منطقه بدر، اینا امکان داشت درش آب باشد، منتها نزدیک سپاه دشمن بود. شب قرار بود فردا اینا به جنگت، شب همه تشنه بودن، گفتن آقا یکی بره از اون چاه‌ها آب بیاره، مثل اینکه مثلا بره نزدیک اردوگاه دشمن بره از اون چاه‌ها آب بیاره. هیچکی حاضر نشد بره، میترسیدن، حقم داشت. امیرالمومنین گفت من میرم، گفت من میرم، مشک به من بدید من برم آب بیارم. حضرت بلند شد رفت آب بیاره دم چاه‌ها، دیر کرد. وقتی برگشت دیگه نزدیکای صبح بود. پیامبر برای اینکه بقیه اصحاب بفهمند موقع نماز صبح پرسید علی جان دیر کردی، فاصله راه اینقدر نبود اینقدر طول بکشه. گفت آره یا رسول الله، رفتم رسیدم دم چاه، دیدم سطل نیست، دل نیست، مشک و کول کردم، از چاه رفتم پایین، رفتم آب و بعد شب بیام. یه تندبادی گرفت، من چند لحظه ای چند دقایقی نشستم، این تندباد انقدر شدید بود. دو مرتبه خواستم بیام، یه طوفانی شبیه طوفان شن گرفت، دو مرتبه این اتفاق افتاد، خیلی من رو کند کرد تا برسم به شما این تندبادها. حضرت فرمودن میدونی اینا چی بودن؟ عرض کرد نه. فرمودن تندباد اول جبرئیل بود با 1000 نفر از ملائکه جنگنده، تندباد دوم میکائیل بود، تندباد سوم اسرافیل بود. اینا اومدن به ما کمک بدن، محافظت کنن. ابلیس اینا رو دیده بود که اینجا میگه انی، ابلیس چی میگه؟ انی ارا ما لا ترون، من یه چیزی دیدم که شما نمیدین. این عربی ها آیه قرآنه. و قال انی بری و منگو، گفت من با شما نیستم. باز تو روایت دارد داشت فرار میکرد، گفتن حالا چرا فرار میکنی، اینا که شمشیراشون به تو اصابت نمیکنه. گفت یکیشون منو میبینه، علی ابن ابی طالب، میترسم به من برسه منو دستگیر کنه، فرار کرد. خب آیه بعد چیه؟ از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. حالا تو این توصیفات پیامبر داره میگه این سه تا ملک بزرگوار با هر کدوم با 1000 ملک که میشه 3000 ملک اومدن کمک ما، اونور ابلیس هم که فرار کرده، امیرالمومنین هم که اینطور جنگ میخواد شروع شه، پیامبر میگه ما میبریم این جنگو. اونی که قلبش مریضه چی میگه؟ اونی که منافقه چی میگه؟ غرها اولا دینه هم، اینا فریب دارن میخورن، این دینداریشو این اعتقاداتشون داره اینا رو فریب میده. میگن ملائکه میان کمک، ملائکه خرافات چیه؟ اینا فردا خودشون رو به کشتن میدن، چون اینا تعدادشون کم بود، تجهیزاتشون هم خیلی کمتر بود. خدا میفهمد و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. اینم یه نوع مریضیه، به امدادهای غیبی باور نداشته باشد کسی، چه تو زندگی شخصی چه تو زندگی اجتماعی. بهش میگه آقا برو توکل کن به خدا، خدا روزی تو میده. یه جوونی میگه آقا من میترسم، میگه آقا گرونی هست، مشکلات هست، ولی خدا کمک میکنه. میگفتش که اگه حضرت عباس بذاره، حالا اگرم در واقع کسایی هستن کار آمد نیستن یا دشمن دارد اذیت میکنه اوضاع اقتصادی، چه خدا روزی رسونه، خدا روز، خدا کار خودشو میکنه، هر چقدرم اوضاع سخت باشه خدا کار خودشو میکنه. خب یه مریضی قلبی اینه، به امداد غیبی کسی باور نداشته باشد یا شک داشته باشد. مصداق بارز مریضی قلب شکه. اینو در روایت داریم که امام باقر علیه السلام در ذیل آیه 125 سوره توبه که همین مفهوم مرض هست، و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون، کسایی که قلبشون مریضه هی این مریضی و رجس رو هم میچیده میشه تا اینکه کافر بمیرند. حضرت فرمود این رجس و مریضیشون میدونید چیه؟ شکه. امام باقر فرمود شکن الا شکه، هی شکا زیاد میشه. یعنی مریضی قلب خیلی مهم شکه، آقا یا این وری یا اون وری دیگه. لا اله الا الله و لا اله الا الله، قرآن میگه نه این طرفیه نه اون طرفیه. یه روز با امام حسینه، یه روز میگه حالا معلومم نی این ور درست باشه، یه روز انقلابیه، یه روز میگه حالا معلومم نی اینا درست بیان. آقا راه تو مشخص کن، تو مسیر خودت ثابت قدم باش. دیگه حالا بیشتر از این طولانی میشه، من نمونه هایی از آیات رو آوردم که مریضی قلب، یکی از مریضی ها بس چی بود؟ رفتن تحلیل گرفتن از دشمنان، یکی عدم اعتقاد و باور به امداد خدا و وعده های خدا، یه مریضی قلب شک، شک دارن یه سری ها، دائما شک دارن. میگه آقا بلاخره ما نفهمیدیم، امام حسین هست نیست، امیرالمومنین هست نیست، خدا هست نیست. ببین خیلی ها تو این حالتن. و غرب، فلسفه غرب از دوران بعد از قرون وسطا وارد مرحله شک گرایی شد و بعد از مدرنیسم، پست مدرنیسم اوج شک گراییه. من به شما بگم شک گرایی در فلسفه علم غرب یک ارزش امروزه و جزم گرایی رو اینا یک مسئله منفی میدونند. البته در مسائل علم فیزیکی بله فرضیات هست، خودشون در مسائل علوم فیزیک و ریاضی و علوم طبیعیات این رو منفی میدونه. الان به شما بگو آقا میخوای موشک بفرستی آسمون، به ناسا بگو، بگو حالا ماسا بازه انجام دادی، مشکوکه، از کجا معلوم؟ میگه نه این جزمیه، قطعیه. ولی بگو خدا هست، میگه معلوم نی، میگه من نمیگم نیست ولی نمیگم هم هست. اگر شما بیایی بگی قسم حضرت عباس بخوری تو دانشگاه کتاب بنویسی که قطعا خدا مؤمنین رو یاری میکنه، اینم نمونه هاش مسخرت میکنن، میگن این کتاب علمی نیست، بندازید اون بر. اگر یک کسی این مدلی که بنده این شبا صحبت میکنم تو دانشگاه صحبت بکنه، میگن این آقا ایدئولوژی زده است بحثهاش. به من دارم براتون توصیف میکنم چه جوری ها، نمیخوام بگم بد خوبه فلان کاری ندارم، میگم این شک گرایی اونجا ارزش. تو دانشگاه های ما اساتید ما که علوم انسانی غربی خوندن همش تحت تاثیر فلسفه غرب، میگن اصلا این مدل صحبت کردن شما ایدئولوژی زده ای، رهبر انقلاب مسخره میکنن، ماها رو مسخره میکنن. میگه چرا؟ میگه یعنی چی؟ آقا میاد میگه خدا کمک میکنه برید جلو، این مسخره بازی چیه؟ شاید بکنه شاید نکنه، اصلا شاید خدا باشه شاید نباشه، کی میگه هست کی میگه نیست. ببین این شک گرایی ریشه همه اعتقادات رو سوزونده در غرب. اگه میبینید امروز تمدنشون به اینجا میرسد، اینا دوچار شک گرایی، میگه موجودات فضایی هستند، اون میگه نیستند، میگه آقا بالاخره تکلیف ما روشن کن هستند یا نیستند. یه مسئله رو سرش وایسا، میگه اون تو کنگره میاد قسم میخوره میگه ما هستند، ما با یوفو ها ارتباط داریم، اون یکی اینو مسخره میکنه میگه نیستند. در مسئله دین میگه مسیح بوده، میاد تو بله کتابهاشون مینویسه یا بوده یا نبوده، مهم نیست که بوده یا نبوده. یعنی چی؟ شک گرایی به اینجا میرسونه، تا جایی که میبرن در از فلسفه رئالیسم میبرن در فلسفه ایدئالیسم. در ایدئالیسم میگه کانت میگه اون چی که در ذهن توه واقعیته و ذهن انسانه که میسازه واقعیت رو، فراتر از ذهن چیز دیگری نیست. همینطور میاد این ایدئالیسم جلوتر، این که مینشد متحری و علامه طباطبایی اون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو مینویسن، در مقابل اینا مینویسن اون کتاب رو که میگن آقا فلسفه اسلامی مثل ارسطو طرفدار رئالیسم واقع گرایی، یعنی خارج از ذهن ما واقعیتی هست. اونا در قرون جدید میگن نه خارج از ذهن هیچی نیست. حالا خر رو بیار باقالی رو بار کن، وقتی گفت خارج از ذهن تو هیچی نیست، دیگه میگه باید و نباید چیه؟ هست و نیست و من میگم متعلقه به ذهن تو، باید و نباید هم ذهن تو تعیین میکن. وقتی بای هست و نیست بند به ذهن تو شد که اون چی که هست ذهن تو میسازد، اون چی که نیست ذهن تو میسازد، باید و نباید که دیگه در مرحله بعد ارزش ها رو تو تعیین میکنی. اومانیزم، تو یه انسانی که ارزش رو تعیین میکنی. اگر دوست داشتی یه روز همجنسگرایی بکنی بکن، انسان ها به این نتیجه این ارزش خوبیه، ارزش خوبیه. همه این در واقع فلسفه های اخلاق و فلسفه های سیاسی و ایزم های مختلفی که بیاد، مارکسیزم و لیبرالیزم و اینا، همش بند به اون فلسفه اصلی است که در واقع ایدئالیزم و همه چیز رو به ذهن تو و فکر تو منسوب میکنه. شما با یک فیلسوف اینطور صحبت ببین چی میگه. میگه این مکتب صادق رو ببینید اینجا نشستی، این سنگ، این رنگی سفید قرمز، اون پارچه ها اونجاست، این لامپا روشن، این لوسترا، این آدم ها. خب میگه من از اینجا میرم بیرون، اینا دیگه نیستم، چون من میام اینجا اینا رو ذهن من میبینه، یعنی ذهن من اینا رو ساخته. بیرون از اینجا اینا، من برم بیرون دیگه اینا نیستن، من برم بیرون دیگه اینا نیستن. این اول میشه پست مدرنیسم دیگه، بیاد جلو تا اینجا میرسه. خب این روش از کجا استفاده کرد؟ فی قلبه مرض. قلب سالم چطوره؟ یا ایمان، یقین، میبینم این هست، برو اینقدر ایمان داشته باش، اینقدر تلاش بکن تا به یقین برسیم. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، اینقدر عبادت بکن تا به یقین برسیم. جوان ازت میپرسه خدا هست، داد بزن. امیرالمومنین میگه خدا هست. اینی لم اعبد ربن لم اره، من خدایی که نبینم رو نمیپرستم. گفتن علی خدا رو به چشم دیدی؟ میگو به چشم دیدم، تا به چشم دل، با چشم قلب. قلب یکی از کارکرداش اینه، بصر قلب وجود خدا رو حس میکند. کسی که قلب ندارد خدا رو درک نمیکند، حس نمیکند. یه سری چیزا دل رو مریض میکنه، چند تاشو بگم براتون. یکیش فتنه هاست، شک، فتنه انگیزی هاست. بعضی ها مخصوصا توی دور زمانه تو فضای مجازی و رسانه کارشون فتنه درست کردنه، خوب و بد و با هم قاطی کردنه، درست و غلط نشون دادن و غلط رو درست نشون دادنه. شبکه دارن، کانال دارن، صفحه دارن، کارشون اینه. 10 تا راست میگه، 11 دروغه رو لابلای اونها راست و دروغ و قاطی میکنه میده. اینا رو اگر آدم بهشون گوش بده یا این کتاب ها رو بخونه. چرا میگن کتب زاله؟ آقا نخون. چرا؟ چون بعضی انسان ها تمیز نمیتونن بدن بین درست و غلط. عوام ساده است، اونقدر دقیق نیست علمش، میگه شاید اینم درست باشه، شاید اونم درست باشه، شاید این درست میگه، شاید اون درست میگه. سید ما رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن تعرض الفتن علی القلوب کالحسیر اودن اودن. فرمودن این شک و شبه ها و فتنه هایی که درست میکنن دشمن و شیاطین، این چوبه های تیر میاد سمت قلب. فایو قلب اشربها نکتت فیه نکتتون سودا، هر قلبی یه دونه از اینا رو خوشش بیاد. یه حرف قشنگی داره میزنه، یه دونه حواسش نیست که این فتنه است، حواسش نیست این شبه هست، بگه داره شب تلویزیون نگاه میکنه، میگه بزن حال چون ماهواره رو بزن. این تلویزیون جمهوری اسلامی که چیزی درست نمیگه، ماهواره روشن روشن میکنه، اون داره تحلیل میده. مثال جدیدش دیگه، میگه این نزدیک انتخابات مجلسه، احتمال هم میده کار خود سپاه باشه، یکی رو فرستادن گفتن مردم بیگناه رو بکشی، که مثلا مردم من نمیدونم چه ربطی داره. یه سری ها باور میکنه، اونم میگه دیگه، میگه انقدر دور از جون حمار زیاده که ما پیاده نریم تا خونه. میگه بالاخره اینا رو بگو یکی باور میکنه، تعدادش هم زیاده. یا برای اینکه مردم بیان انتخابات شرکت کنن، اینا میزنن یکی تو شاچراغ میکشن، بعدم میگن کار داعش بود، با داعش هم هماهنگن. اونور اون بیانیه میده میگه ما که با آمریکا هم هماهنگن، ما بالاخره نفهمیدیم همه دستشون با هم توی یک کاسه است، پس چرا اینا با هم میجنگن؟ میگفت این آخوندها رو آمریکا یا آوردن، انگلیسی آوردن. بوده آقا اگه اینا رو واقعا اونا آوردن، چرا اینا دارن انقدر با هم دعوا میکنن؟ مثل حکام سعودی با اونا دستشون توی کاسه است، راحت نه تحریمی نه مشکلی، مردمشون هم علیه اینا نمیشن، اذیت نمیشن، پول یا مفت رو میدن اینا، نفتشون رو میدن، سلاح میگیرن، میگن امنیتتون رو ما تامین کن. این همه دعواها چیه؟ چرا حاج قاسم ما رو شهید میکنن اگه با خود ما هم تو دستشون توی کاسه است؟ دیگه بالاخره گتره‌ای بخواد حرف بزنه کنترل که نداره. میگه آقا این کار خودشونه، این کار خودشون. میگه حاج خانم بعدم نمیگه احتمالا کار خودشون باشه. ببین یه دونه رو گوش کرد، وقتی اینجوری شد یه نقطه سیاه تو قلبش ایجاد میشه اون فرد. و ایه قلب انکرها نکتت فیه نکتتون بیزا، یه قلبی هم هست که تا اینا رو میشنوه میگه آقا اینا چرت و پرتا چیه، اراجیف چیه، بزن بره. این قلب دفع میکنه اون تیر شبهه رو و شک رو، یه نقطه سفیدی درش ایجاد میشه. حتی تسیر علی قلبین، کم کم این دوتا دل مجزا میشه. آدمی که حرف فتنه ها رو گوش میکنه، آدمی که حرف فتنه ها رو گوش نمیکنه. الا ابیزه مثل صفا فلا تضر و فتنتون مادامت سماوات و الارض. اون دل نورانی که نقطه های نورانی داره، یعنی فتنه ها رو قبول نمیکنه، کم کم میشه مثل یه صخره صیقلی سفید که هیچ فتنه ای تو آسمان و زمین به این نفوذ نمیکنه. و الاخر اسود و مربادن کلکوز مجخیا. اما اون سیاهه چجوری میشه؟ مثل کوزه ای میشه که برعکسه، یه کوزه سیاهی که برعکسه، هر چی توشه ریخته میشه بیرون. چی ریخته میشه؟ نور خدا دیگه. کم کم این نور خدا ازش میاد بیرون. ذهب الله به نوره، دیشب گفتم خدا نور رو میبره از دلش. چی میشه؟ لا یعرف و معروفن و لا ینکر و منکرن الا ما اشرب من هوا نهتمند استجی رو بده. یه دیگه هیچ کار منکری رو منکر نمیدونه، هیچ کار معروفی هم معروف نمیدونه. میگه آقا بالاخره خوب چیه بد چیه؟ میگه این آخوندا رو بکن، روایات رو بکن، قرآن رو بکن. اون اول 1400 سال پیش بوده. ببین دلت چی میگه. هر چی دلم میگه خوبه خوبه، هر چی میگه بده بده. اینجا میرسه. پس یکی از عللی که مریض میکنند قلب، گوش دادن به فتنه های دشمنه، در قلب باز کردن به روی تیرهای زهرآلود شبهه های دشمنه. یکی دیگرش مراء و خصومت با دوستانه، بحثای علکی، سخنای علکی، جر و بحث کردنای بی هدف، بی نتیجه تو جمعای فامیلی سر سفره. دو تا باجن آقا هر دفعه میرن خونه هم شروع میکنه، این طرفدار راست اون طرفدار چپه، این آبیه اون قرمزه، همش با هم بحث دارن. این چی میشه؟ امیرالمومنین فرمود ایاکم والمراء والخصومه فانهما یمرضان القلوب علی الاخوان و ينبت علیهما النفاق. این مراء و خصومت و جدل و بحث و هوچیگری ها دلو مریض میکنه، کم 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 دلو مریض میکنه. این دو. سه، امیرالمومنین علیه السلام در نامش به مالک اشتر وقتی میخواست بفرستدش برای مصر، در اون نامه حضرت یه صحبتی دارن که میفرمودن ولا تقولن نه انی مؤمرون آمر و فعطا. دوست نداشته باشی رئیس بازی کنی، بگی من دستور میدم همه انجام میدم، کیف کنی رئیس بازی. فان ذلک ادغال فی القلب. این حب ریاست دلت رو مریض میکنه. حب ریاست، حب در واقع شهرت، حب منصب، کم یا زیاد، کوچیک یا بزرگ. کوچیک یا طرف منصبش چیه؟ آفتاب دار مسجد، مسجد شاه قدیم میگفتن آفتاب دار مسجد شاه بوده، با همون هم حب ریاست داره. اینه حتما هرکی پادشاه بشه حب ریاست داره. اینه میگه من مسئول این آفتاب ها منم. این کم کم آدم مریض میکنه. اومدن پیش صاحب جواهر، داشت از دنیا میرفت، دور بسترش جمع شده بودن، گفتش که شیخ مرتضی کجاست؟ شیخ مرتضی انصاری بزرگترین شاگردش. گفتن آقا نیست. گفت برید دنبالش. اومدن دیگه حرم امیرالمومنینه، بودن اینجا چی کار میکنی؟ استاد داره از دنیا میره. گفت اومدم دعا کنم برای سلامتیش. گفتن صاحب جواهر کارت داره، مرحوم نجفی صاحب جواهر. اومد میرزا بر شیخ مرتضی انصاری، اومد بهش میگن خاتم الفقها، صاحب مکاسب، صاحب کتاب مکاسب. اومد دید صاحب جواهر نفسهای آخرش رو میکشه، میخواد وصیت کنه به همه شاگرداش. گفتش که از بعد از من از شیخ مرتضی تقلید کنید، زعیم شیعه شیخ مرتضی انصاریه. تا اینو گفت رنگش پرید، گفت آقا اینو اعلام نکنید تو عموم، تو همین جلسه بمونه تا من برگردم. رفت و برگشت، گفتن چی شد؟ بقیه شاگردای صاحب جواهر، گفت آقا من یه چیزی رو به شما بگم. گفتن بگو.
گفت حالا دارد دست و پا میزند که به ریاست نرسد. آدمی که زرنگ باشه اینطوره، میدونه قلب و مریض میکند گاهی سیاست، گاهی ریاست. ریاست طلبی اینطور است. گفتش که من وقتی در درس شریف العلماء میرفتم در جوانی، یه سعید العلماء مازندرانی بود، این از من علم بود تو بین شاگرداش، الان رفته ایران اونجا مشغوله. اگر میشه اگه دنبال اعلم میگردید، من نمیگم اعلم از شما نیستم، هستم، اما او از من اعلم تره، برید سراغ او. نامه نوشتم، گفتن باش. نامه نوشتم به سعید العلماء، کی اینا رو میکنن که بگن تو بیا رهبر شیعیان بشو، بگن نه یکی از من اعلمه تو ایران. نامه نوشتم به سعید العلماء، جواب داد، نوشت که تو درست میگی شیخ مرتضی، اون زمانی که ما با هم هم درس بودیم من از تو اعلم بودم، اما من سالهاست که از درس و بحث دور افتادم، اینجا مشغول رتق و فتق امور مردم شدم، دیگه بحث نکردم اینها، ذهن تو الان نسبت به ذهن من اعلمه. مجبور شد قبول بکند این عنوان رو، دارد میومد حرم امیرالمومنین گریه میکرد، زار میزد که خدا من رو حفظ بکند از این مسئله ریاست طلبی. این هم یکی از آفات و مریض کننده های قلبه. اما یک مسئله عام ذنب و گناهه که قلب ها رو مریض میکنه. باز از امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمود لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب، هیچ مریض کننده ای سخت‌تر از گناه کردن برای دل نیست، یا از اون کمتر، حتی گناه کمتر، خطیه، کسی که خطاش زیاد بشه. امام باقر علیه السلام فرمودن ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، خطا کردن زیاد، اشتباه کردن. ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال بهی حتی تقلب علیه فیسیر اعلاه اسفله. حضرت فرمودند یه قلبی هی گناه و خطیه میکنه، خطا میکنه، خطا میکنه، کم کم بالا پایینش جابجا میشه، منکوس میشه اصطلاحا. یعنی چی؟ یعنی بد و خوب میفهمه، خوب و بد میفهمه. اینجور آدم هست. اگر اینجور آدم دیدی تو زندگی، من دیدم یه آدمی هست باهاش مشورت میکنم، میگم فلان این جنس رو بخرم، اگه گفت آره برعکسش رو انجام میدم، چون میبینم قلبش برعکس شده، عقلش برعکس میفهمه، خیلی بده، خیلی بده. یه کاری رو بهش بگو این کار خوبه یا بده بکنم، اگه گفت بده بگو، اگه هرچی آدمی دیدید تشخیصش هم سخته خورده، ولی هستن اینجوری آدمی که قلبش در اثر خطای زیاد منکوس شده به تعبیر قرآن و روایات، برعکس شده، بد و خوب میفهمه، خوب و بد میفهمه. خدا انشاءالله نجاتمون بده. مریضی های قلبی مریضی های سختی، عرض کردم از مریضی بدن سخت‌تره. خدا انشاءالله